بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله وعلى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والناس على أربعة أصناف منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانة نفسه وكلالة حده ونزيز وفره توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار میهمان سفره بی انتهای سخنان دلنشین مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین هستیم و بهره میبریم از ادامه خطبه 32 نهج البلاغه. توفیقی دست داد نوبت قبل این خطبه را آغاز کردیم که امام بسیار زیبا و دقیق منتقدانه به آسیب‌های هفتگانه‌ای که جامعه رو تهدید می‌کند و ویژگی‌های اجتماع ناکام است اشاره فرمودند که یک به یک این نکات هفتگانه رو بازگو کردیم که ایها الناس انا اصبحنا فی دهر عنود و زمن مکنود جورها ستمها ناسپاسیها به این که معیارها باشگون شود نیکوکاران زشتکار و زشتکاران نیکوکار قلمداد شوند در جامعه این که ظلم فراگیر شود در میان مردمان ظالمان در جامعه رونق بازار ظلم پیدا کنند انسانها انتفاع و بهره از علمشون نبرند آموخته‌ها را در مقام عمل رونقی نباشد انسانها و جامعه بر جهلش استمرار کند و سعی نکند که نادانی را تبدیل به دانایی کند و هیچ باکی هم از آینده نداشته باشند انتظار این که چه پیش می آید فردا نباشد برای مردمان چه در معنای خرد اون یعنی فرداهای زندگی دنیا یا فراتر از اون جهان آخرت این هفت نکته و ویژگی بود که امام به عنوان آسیب‌های جامعه‌ای که اینها اون کام لازم رو ندارند مطرح فرمود. به دنبال این فرمود و ناس علی اربعة اصناف اشاره کردم گویا امام به شکل تقدیر و پنهان جامعه رو به دو بخش تقسیم میکنن ابتداءً انسان‌های کامیاب نیکبخت موفق که در پایان این رو به عنوان گروه پنجم خواهند گفت در انتها و انسان‌های بدسگال بدندیشی که به شقاوت می‌رسند و بهره‌ای از سعادت نمی‌برند این گروه دوم رو امام در چهار قالب معرفی می‌کند ویژگی‌هایی رو مطرح می‌کنند برای هر کدام از این چهار گروه که بسیار تکان‌دهنده است عرض می‌کنم واقعاً این دست از سخنان امیرالمؤمنین منحصره یعنی کسی نمی‌تواند با این دقت با این شهامت و قدرت نقد اجتماعی کند آسیب‌ها را مطرح کند و تقسیم کند انسان‌ها را مردم شناسانه با تمام ویژگی‌های لازم و دقیق و ظریف الان یک به یک می‌خوانیم ملاحظه می‌کنید که حضرت انسان‌هایی را که متأسفانه اینها بهره ای از سعادت نبردند از درون نفسشون و وجودشون آغاز میکند اینها رو تقسیمشون میکند ماهیت و حقیقت اینها رو بازگو میکنه چهره رفتاری اینها رو معرفی میفرماید حضرت و واقعا جای تأمل جدی دارد که گاهی میلرزاند انسان رو فهم این مطالب و آگاه شدن با این حقایق از زبان مولا الموحدین امیرالمؤمنین و آنگاه اون بشارت بعدی که گروه کامیاب پیروز می آیند با خاصیت و خصوصیتی که امام برای اونها در گفتار و رفتارشون و ویژگی‌های اجتماعیشون مطرح می کند آغاز میکنیم. اشارتی کردم پایان عرایض به این قسم نخستین، اما دوباره سریع عرض میکنم و پیگیری میکنیم مطلب رو. فرمود و ناس، و کلمه ناس رو وقتی امام میفرمایند پس فراگیر است، یعنی دارن همه انسانهایی رو میگن که در قبال اون گروه بعدی که خواهند گفت که هیچ سعادتی ندارند، اینها توفیقی پیدا نکردند در زندگی، متاسفانه واماندگانی هستند از حقیقت و فضیلت. اینها چهار گروه هستند، یعنی چهار دسته این انسان ها رو در چهار قالب، عبا دارم از بعضی از کلمات رو، یعنی چهار تیپ اجتماعی میتوان این گروه رو ملاحظه کرد. یک، من هم من لا یمنعه الفساد و فی الارض الا مهانت و نفسه. گروه اول کسانی هستند که اینها رو مانع نمیشه که ارتکاب فساد کنن مگر سه چیز: مهانت و نفسه، پست بودن نفسشون، سست رعی بودن و سست نفس بودن، و کلالت و حده. کلاله گفتیم از ماده کلول، و کله به معنای کندی، سیفون کلول، شمشیری که نمی برد. اینها آهن تیزی ندارند. و نزیز و وفره، نزیز قلت کمی، وفر مال ثروت. گروه اول جماعتی هستند که اینها به صلاح نفس خیش نپرداختند، در جانشون پلشتی و فساد است، اما این فساد آشکار نمیشه. اینها اقدام به تباهی و فساد در جامعه نمی کنند به دلیل اینکه یک عذرخواهی میکنم عرضه این کار رو ندارن، جربزه این کار رو ندارن، نفسشون پست است، اون قدرت نداره در درونشون. دوم اینکه ابزار لازم ندارن، تیغ و دمی ندارن که به وسیله اون فساد کنن، یعنی قدرت ندارند. سوم اینکه مال و ثروت ندارند. اینها گروهی هستند که اگر تقویت بشن از درون و قدرتی پیدا کنن، صدارتی، وزارتی، ریاستی، قدرتی پیدا کنن، یا مالی و ثروتی و مکنتی بیابند، همانم که اشاره کردیم گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. اون جمله زیبای امام رو خوندیم که شاعر توانمند عرب، متنبی، ابوالقاسم متنبی، که اونهایی که با دو ادبیات آشنا هستند، ادبیات عرب و فارسی، این مرد رو به فردوسی ما تشبیه میکنند، به زیبایی میگوید از ظلم و منشی من نفوس فان تجد ضعفة فلعلة لا یظلم. ظلم در خیلی از جانها فرو رفته است. اگر میبینید ظلم نمیکنند به دلیلی که نمیتوانند ظلم کنند. اگر آبی بیابند شناگر قهاری هستند. اگر زمینه فساد پیدا کنند اینها قوقایی هستند، شهرآشوبند در این جهت. اما مسئله شون اینه که اینها اون حال فساد کردن رو ندارن، قدرت لازم رو ندارن، ثروت و موقعیت رو ندارن. این گروه اول، یعنی یه گروهی در جامعه هستند از اینهایی که متاسفانه واماندند از کاروان توفیق و حقیقت و فضیلت، انسانهای زبون ناتوان، بی موقعیت، بی امکانات. اینها اگر میبینید کنجی نشستن، نه به خاطر سلامت نفسشون، نه به خاطر اینکه مراحلی از سلوک و تهذیب نفس رو طی کرده باشن، به زشتی فساد و تباهی پی برده باشن، به دلیل که توانایی فسادگری ندارند. این گروه اول متاسفانه اینها راه به جایی نمیبرند و با همون خصلت و خصوصیت خودشون در حد و اندازه‌ای که موقعیت پیدا کنن تباهی خواهند کرد. گروه دوم، و منهم المسلط لسیفه والمعلن بشره والمجلب بخیله و رجله. از همون ابتدا عرض میکنم برای این گروه دوم ویژگی های متعددی رو امام مطرح میکند. بخشی از جامعه کسانی هستند از ناکامان اجتماعی، المسلط لسیفه. کلمه مسلط از ماده شلط با شاد لام تید و نقطه، سلط ای ازهره، وقتی یه چیزی رو آشکار میکنن این چه سلط. مسلط یعنی آشکار کننده و رو کننده. المسلط و لسیفه کسی است که شمشیر رو کشیده است، یعنی قدرت داره، ابزار و قدرت داره، شمشیر دارد، تیغ دارد که به جامعه بکشد، المسل طول سیفه و المعلن به شره. به همین خاطر چون قدرت داره شرش رو هم رو می کند، باکی ندارد، آشکارا فساد و تباهی و شر و ظلم می کند. و المعلن به شره و المجلب به خیلهی و رجله. عجیب است. و المجلب به خیل، خیل یعنی سوار، اسب خیل دیگه، سواره رو خیل. رجل از ماده رجل پا، راجل یعنی پیاده. خیل و رجل هنگامی که کنار هم قرار میگیرن یعنی سوار نظام و پیاده نظام، هر دو در کنار هم. و هنگامی که نگاه میکنیم ترکیبش یه ترکیبه، یعنی به تمام قوا، به تمام قدرت. در مورد شیطان داریم که و عجل و علیهم به خیل که و رجلک، به شیطان گفت خدا برو هر کاری میخوای بکنی بکن، برو از تمام قدرتت سوار نظامت، پیاده نظامت، هر چی داری در چند رو کن، اما بدون تو حریف بندگان شایسته من نخواهی شد. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من رو تو بر اونها سلطه و چیرگی نخواهی یافت. اینجا هم همین معنا رو دارد. و المجلب به خیلهی و رجله، این انسان کسی است که تمام امکانات خود را فرا می خواند، گرد می آورد، همفزایی امکانات می کند، هر چه در چنته داره در وادی فساد و تباهی کوتاهی نمی کند، از همه قدرت و ثروت و موقعیت برای تخریب دیگران، برای لذت‌جویی، برای لاابالیگری، برای فساد و تباهی استفاده می کند، هیچ باکی نداره، همتش همینه. و المجلب به خیله و رجله، قد اشرت نفسه، کاملا خودش را آماده و مهیای چنین امری کرده است. اشرته به معنای حیعه، مهیا کرده است، مستعد، آماده برای فقط شر به پا کردن، برای ظلم کردن، برای فساد و تباهی کردن. یعنی حقیقتاً وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم عزیزان و زبان جاری امیرالمؤمنین رو از دل زمان برون میکشیم، میاریم در تمام عصرها و زمان، میبینیم انسانهایی که همین ویژگی ها خصوصیات اونها بوده است و هست و متاسفانه در آینده هم خواهد بود. اینها هم یه بخشی از جامعه امروز بشری، یعنی در اجتماع امروز بشری گروهی از انسان‌ها هستند که از بام و تا شام جز به شر و فساد و تباهی و زیان و ضرر و ظلم و طغیان در حق دیگران نمی‌اندیشند. اینها کسانی هستند که اگر ثروتی و قدرتی دارند رو می‌کنند و استفاده می‌کنند، چه برای مفاسد شخصی چه برای مضار اجتماعی و زیان‌های مردمی. قد اشرت نفسه، خب نتیجهش اینه، این انسانی که این طور عمل میکنه دیگه ما میفهمن و او بقا دینه، او بقا و بقا، او بقا به معنای هلاکت، به معنای ویرانی، از میان بردن، او بقا دینه، دیگه این خصوصیات با دینداری و مفاهیم دینی به لحاظ اعتقادی اون، به لحاظ اخلاقی اون، به لحاظ حکمی اون جمع نمیشه، سازگار نمیشه. از ویژگی های مهم دینی و التزام به دینی اینه که انسان شر خودش رو از دیگران کم میکنه. این جمله که همه عزیزان حفظید و چقدر پربهاست این جمله، المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان حقیقی آن است که دیگر مسلمانان به جامعه از زبان و دست او، شر زبان و دست او ایمنی دارند، آسودند. این از تعریف مسلم اصلا اینه، المسلمون من هو، مسلمان کیه؟ مثل این که تو این عبارت حدیث بعد می فهمد من سلم المسلمون من یدهی و رسانه، این تعریف مسلمان میشه. دین ورزی با شر آفرینی جمع نمیشه عزیزان. اگر انسان شر به پا می کند برای دیگران، نشانه آن است که بوی از دین نبرده است. انسانی که تیغ عیان می کشد، انسانی که از هر فرصتی برای ایذای دیگران استفاده میکنه، انسانی که هم مهمت خودش رو به فساد و تباهی قرار میدهد، هیچ دخلی با دین خدا ندارد. امیر میفهمد او بقا دینه، تموم، این نابود کرده است، آتش زده است دینش رو، این هیچ بهره ای ندارد. او بقا دینه، خب حالا این کارا رو برای چی میکنه این کس که گفتیم؟ و منهم المسلط لسیفه، اینی که شمشیر میکشد، اینی که شر آشکار دارد، اینی که سوار نظام و پیاده نظام تمام امکاناتش رو جرد میآورد، این که نفسش رو مهیای شر میکنه، این که دینش رو قی کرده است و تمام از میان برده است، این برای چی این کارا رو میکنن این گروه دوم که این ویژگی ها رو دارن؟ لخطامن ینتهزه او مغنب یقوده او منبر یفرعه به سنگیزه. این گروه دوم که ظالمان آشکار مفسدان کاملا فرو رفته در فسادند، شرافرینان اجتماعی هستند، سه انگیزه برای این فسادگریشون دارن. یک، لحطام ینتهزه. حطام، این کلمه شما زیاد به کار میبرید، شنیدید، خودتون استعمال میکنید، اما ما علاقه به حطام دنیا نداریم. کلمه حطام رو با دنیا به همین طور است. کلمه حطام اصطلاحاً به معنای مال و ثروت دنیاست، اما ریشه لغت حطام و حطم مثل حطب و حطبه به معنای مایت کسر و منل یبس، چیزی که از خشکی وقتی یه تکانش بدی میشکنه. یه برگ درخت و خشک شده رو در پاییز نگاه کن، زیر پا میگذارید یه تکان میدید، یه خشخشی میکنن، این به اصطلاح خورد میشه. یه تکنان خشکیده رو میگیرین تو دستون، یه تکان میدید، پودر میشه، خوردش میکنید، این میشه حطام. حالا چرا به مال دنیا حطام گفته میشوند؟ به دلیل اینکه مال دنیا ماهیتاً این چنین است، خورد میشه، پایداری ندارد، از میان میرود، منتقل میشه، ویران میشه، صرف میشه، یه جوری میشد که بلا نیست بماند برای کسی. رضا به ثروت دنیا حطام گفته میشود. انگیزه اول چنین انسان‌های لحطامن برای حطام است، برای زرندوزی است، برای کسب ثروت‌ها و سرمایه‌های دنیاست. لحطامن، جالب این تعبیر حضرت، ینتهزو. ینتهزو از ماده نهز به معنای خلص، انتهاز به معنای اختلاص، یعنی چیزی رو سریع از دست کسی در آوردن، به معنای مختنم شمردن و به چنگ آوردن، اختنام، اختلاص. تمام این شر و فساد و تباهی رو می کند، این قلدری و گردن کلفتی رو می کند به خاطر اینکه به ثروت دنیا برسد، از دست دیگران بتواند برون در آورد سرمایه. یک، انگیزه مادی این چنینی دارد. دو، او مقنب یقودو. مقنب در لغت به معنای یه دسته اسب. خیلی جالب، اینا یه تعابیر بدیعانه و بلاغت گونه امیرالمؤمنین دیگه. مقنب به معنای دسته اسب میگن که بین 30 تا 40 تاست، یه دسته اسب 30 40 تایی رو میگن مقنب. یقودو یعنی از جلو بگیرد کسی، چیزی رو امری رو بکشاند به سوی خود، ببرد اونجا که میخواهد. قائد اونی که جلو داره دیگه. یا برای مقنب یقودو، یا تمام این کارها رو میکند برای اینکه بتواند یه گله ای را آنجا که میخواهد ببرد. یعنی چی این تعبیر حضرت؟ امیرالمومنین به انسانهایی که اختیار خودشون رو به این گونه افراد میدهند گله میگویند. این افراد تمام این تلاششون به خاطر اینی که بتوانند قدرت خودشون رو برای یه جمع و جماعتی چه کار کنند؟ ثابت کنند و غالب کنند و اختیار دیگران رو به دست بگیرن و اونها هم گلوار تبعیت از اینها بکنن و پذیرا باشن. این که ما در اسلام داریم، تظلم با ظلم فرقی نمی کنه. انسان ظلم پذیر باشه و ظالم باشه تفاوتی نمی کنه. انسانی که می تواند ظلم پذیر نباشد و تظلم نکنه وقتی متظلم میشه، مثل این که ظالم شده. انگیزه دوم این جماعت اینه که اینها تمام شرشون، فسادشون، تمام این فعل و انفعال رو به جا میارن، شمشیر میکشن. چه میکنن؟ به خاطر اینکه قدرتشون رو در جامعه بر مردمان ثابت کنن. این گروه رو، این جماعت رو، این ملت را، آن ملت را، این کشور رو، اون کشور رو در اختیار بگیرن، در چنگ بگیرن و قدرت خودشون رو اثبات و اظهار کنن و مقدرات دیگران رو تعیین کنن. این انگیزه دوم. انگیزه سوم، او منبرن یفرع، منبر به مکان مرتفع میگویند، به جای بلند میگویند. همین اصطلاحی که میبینید، همین منبری که ملاحظه میکنید و میدانیم در به اصطلاح و اصطلاح خودمون همین لغت. یفرع ببینید ف ر رین، اینها حروف اصلیش فرع. حالا اینا رو کمی جابجا کنید، ر رو بیارید اول، فرع ر رو بذارید اول، میشه چی؟ میشه رفع. اینو میگن اشتقاق کبیر، یعنی این سه حرف اصلی با هم در اصل یکی هن، یه جا نظام معانی در نوع کلماتی که در اشتقاق با هم یکسانند یا یکیست یا نزدیک به همه. یفرع یعنی یرفع، او منبرن یرفع، یا برای این که بر بلندایی پا بگذارد و علو پیدا کند و بالا ببرد. این چی میشه؟ اینم همان است که میدانیم از ویژگی های عمده‌ای که در فطرت انسان ها وجود دارد، مگر مهار بشه و الا کار دست انسان میده، حب جا، ریاست طلبی، فزون، این که انسان خودش رو برتر بر جمع بداند و حس ریاست داشته باشه. جاه طلبی از مهمترین نکاتی است که در وجود انسان ها حاجت به لجام زدن و مهار زدن است. یه وقتی عرض میکردم خدمتونون، شعر عرب گفت یا حب لبون مثلا، یا حب بزا اماره ولو علن هجاره. انسان رئیس باشه، انسان برتر باشه، ولو اینکه رئیس نمیدارم چهار تا سنگ باشه، از اینا ارتفاع پیدا کند، ولو اینکه چنین و چنان باشد. امام فرمود این انسانهایی که بدین گونه نامردمی میکنند، شمشیر میکشند، زور و قدرت پیاده میکنند، شرافرینی میکنند، از تمام امکانات استفاده میکنند، سنگیزه دارند، یا برای اینکه ثروتی را در دنیا، ذخایر و زری رو به چنگ آورند از دیگران، یا برای اون که بر جمعی قدرت خودشون رو و اقتدار خودشون رو اثبات کنند، یا برای جاه طلبی و حس وجاهتشون و ریاست طلبی و اقناع چنین حالتی در وجود خودشون، یا اینکه نه اینکه تنها یکی از اینها، این سه عنوان هست و عمده کسانی که در این وادی عرض می کنن بیشتر به هر سه میل دارند، یعنی هم به زر قناعت نمی کنن، هم زور رو می پسندن، هم از اون حب جاه و اون حالت حرمت و اونچنانی که داشته باشند و دیگران برای اینها خدماشن باشند لذت می برن و خواسته این هاست. خیلی عجیبه، ما در متون اخلاقی یه چیزی داریم، حالا ربطی نداره به بحثمون، اما چون گفتم اینو به لحاظ استفاده اخلاقی خودمون میگم، حالا به فضل خداوند، به عنایت الهی، به هدایت خداوندی، به تفضلات حضرت پروردگار، خب حالا این تیپ شخصیتی اینها کسانی هستند که دنیا رو امروز با آتش میکشن، اینا کسانی هستند که جامعه ای رو به فساد و تباهی میبرن، به فضل خداوند جمعی است که تکلیفشون معلومه، حالا ما شنونده اینها هستیم و شناسنده اینها از زبان امیرالمومنین. اما یه اصطلاحی ما تو روایات داریم به نام خفق نعال، این اصطلاح روایی است تو روایات ماست، که کسانی که خفق نعال رو دوست دارن نگران خودشون باشن. خفق نعال اینه که شما حرکت کنید بعد خوشتون بیاد که دو سه تا نفر پشت سرتون دارن حرکت میکنن که صدای پای اینها پشت سر شما، شما رو گوشتون رو مینوازد، لذت میبرید که از این طرف اون طرف میبینید دارن شما رو، بالاخره این بادیگارد ها دارن حمایت میکنند و میرید و چپ و راستتون حفاظت شده و پشت سرتون را افتن جماعتی، و این میشه خفق النعال. فرمودن این مفسده، این مفسده برای قلب انسان، این مفسده برای قلب انسان، مگر کسانی باشند که ساخته و پرداخته شده باشند، نه ببینند و نه نشنوند، از وادی دیگری باشند. اینها این حب جاه، اینی که عرض میکنم خفق النعال مربوط به جاه میشه، این حب جاه و اون جمله تکان دهنده ای که شاید آخرین چیزی که حتی از قلب بندگان شایسته خدا برون میرود حب جاه است. رضا خیلی این عمیق در دلها. پس سه انگیزه امیرالمؤمنین برای این گروه دوم و رفتارهای اینها بازگو فرمود که خواندیم و دیدیم. خب حالا به اینجا که میرسد امام نمیتونن رها کنن مطلب رو. دیگه اینجا داد سخن میدهد و جمله ای رو میگوید که اگر صاحب دلی باشد جان و قلب او را تکان میدهد. امام میفهمد و لبئس المتجر انتر الدنیا لنفس کسمنا. اینا برای چی این کار رو میکنن؟ برای حطام دنیا، برای اینکه بر مغنبی و گروهی و جمعی اینها رو مهارشون بگیرن بکشن، قدرت بر اینها داشته باشن، برای اینکه جاه طلبی در دنیا داشته باشن. امام به عنوان یک انسان شناس به تمام معنا، نفس شناس به تمام معنا، دنیا شناس به تمام معنا، صاحب معرفت در اوج فراتر از همگان و یه جهانبینی والا، میفرماید که ولبه سلمت جرو انتر دنیا لنفس که ثمنا. و این بد تجارتی است، این خیلی بد بدبستانی است، بد معامله است، داد و ستدی است که انتر دنیا لنفس که ثمنا، که تو دنیا رو باهای نفس خودت و قیمت جان خودت بپنداری، وجودت رو صرف کنی، استعدادهای خودت رو مبذول کنی، به کار ببندی، عمرت رو بگذرانی برای اینکه این چیزهایی که گفته شد به دست بیاری. یعنی اینها هدف و غایت و نهایت وجود تو باشد. لبئس، این خیلی بد تجارت و بد معامله ایست. لبئس المتجر انتر الدنیا لنفسک ثمنا و من مالک عند الله عوضا. و این خیلی بد عوضی است که تو به جای اون چه در نزد خداست، عوض جان تو و بهای جان تو، این خصوصیات دنیا رو انتخاب کنی و بفروشی خودت رو به این بها و به این قیمت. امیر در نهج البلاغه در حکمت ها فرمود لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه. اونی که نزد خداست چیه که قیمت جانهای ماست؟ لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. مردم، خدا برای جان شما بهای گزافی قرار داده، قیمت والایی قرار داده است برای وجودتون، و اون هم نیست مگر بر رضوان من الله اکبر. اون رضوان عظیم الهی، جنت القدس الهی و اون خانه امن و جوار خداوندی، این رو خدا بهای شما قرار داده است. خیلی بده که شما اون بها و قیمت رو برای نفستون نبینید و وجود خودتون رو خیلی 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 ارزان، پست، رخیص معامله کنید، با یه حطامی، با یه قدرت ورزی، با یه ریاست طلبی و جاه خواهی. این بد معامله است. امام به عنوان مصلح، به عنوان ناصح، به عنوان مشرق فرمود و لبئس المتجر، این بد تجارت و داد و ستدیه. انتر دنیا لنفس کسمنا، این که دنیا رو بهای نفس خودت بدونی، و من مالک عند الله عوضا. خب حالا این باز در اون ابعاد گستردش، گاهی باز هم در اون ابعاد خرد این قضیه اشاره کردم. ممکنه کسی تو ذهنش بگه ما 60 سال عمر کردیم، 70 سال عمر کردیم، ای بابا ثمره عمر ما شد همین خونه 250 متری و این ماشین و همون باغچه‌ای که داریم مثلا. یعنی 60 سال عمر رو فروخت به این سه چیز. خیلی عمر کوچکیست، این خیلی باهای کمیست، خیلی خرد نگریست برای این عمر و برای گرانی این وجود و برای این قیمتی که هرگز با هیچ چیز دنیا قابل قیاس نیست، که قل متاع الدنیا قلیل، تمام سرمایه های دنیا قلیله و اجر عمل این انسان عظیمه. اینا سنجش نداره با هم، اصلا قابل مقایسه نیست. مگه میشه انسان بفروشد؟ مگر باها میشه برای جان انسان تعیین کرد؟ تمام ثروت دنیا رو به توبره بکشن چیزی نمیشه در قبال ارزش وجودی نفس انسان مؤمن و الهی. این گروه دوم. گروه سوم، و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل الدنیا. خب من میخونم بعد برمیگردم این چهار گروه رو با هم یه مقایسه میکنیم. و من هم من یطلب الدنیا، گروه سوم کسانی هستند که دنیا را طلب می‌کنند. مطلوب اینها دنیاست. گاهی در قرآن این مثلا این تعبیر رو داریم که و من یرد هر صد دنیا و من یرد هر سل آخره. به تعبیر این قرآن به کار می‌برند. یه انسانی هستند که مرادشون ثمرات و بهره‌های دنیاست اصلا در زندگی. چیزی ماورای این دنیا نمی‌خواهند و کاری هم ندارن بهش. یعنی تمام هم و همت و اراده و مراد و خواست نهاییشون اینه که شهوات جنسیشون تأمین بشه، شهوات دیگهشون تأمین بشه، بالاخره به لذتهاشون برسن، به خوشیهاشون برسن، به قدرتهاشون برسن. آزا قایت و ما فلباب به قول عرب ها. دیگه نهایت مقصد و فهم و درکشونه و به تعبیر خود قرآن ذالک مبلغهم من العلم. این نهایت فهمشون از وجود و زندگی. این یک گروه. اما یک گروهی هم که و منهم من اراده میکنن اینها هر سال آخره. اینا نه. اینا مطلوب واقعیشون اون حیات جاودان باقیست. این زندگی دنیا رو مقدمه میدونن برای رسیدن به اون حیات پایدار. آم میدونن باید جوری عمل کنن اینجا که از این طریق بتوانند به دست بیاورن. اینجا ما یه اصل داریم. اصل اول در معارف الهی، در آیات بینات قرآن، در مکتب پیامبران الهی، در آموزه های وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، این است که انسان مسلمان مطلوب او حیات آخرت است. چون حیات پایدار، جاودان، باقی و فراگیر است. هیچ نسبت و دخلی نداره زندگی دنیا نسبت به جهان آخرت در ابعادش عزیزان. این حیات خرد کوچکه و اون یه حیات گسترده وسیع. تمام اون سراسر نور است، علم است، خواسته است. هر آنچه را که میخواهد انسان هم فی مشتهت انفسهم. اصلا تمام خواسته ها امیال گسترده، ابعاد وجودی انسان باز میشه، محدودیت نداره انسان و قصه ها دارد که در آیات قرآن خواندیم و میدونید. درست؟ اصل اینه که مطلوب انسان مسلمان جهان آخرت است. اما به چه قیمت؟ به قیمت عمل دنیا. به قیمت عمل دنیا. و معتقد است که دنیا مزرعه الاخره. تا کشتش اینجا نکند محصولش در قیامت بر نمی دارد. لذا به عمل دنیا مطلوب او جهان آخرت است. نه به تخیل واهی و خیال واهی و آرمانگرایی و ذهنیت ها. نه. می داند که در دنیا باید بکوشد عمل کند و لیس للانسان الا ما سعی. نیست برای انسان چیزی در جهان آخرت مگر سعی دنیاش. پس می داند که مطلوبش جهان آخرته، اما رسیدن به این مطلوب نیست مگر از مسیر عمل در دنیا. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. تمام اون جزا از طریق عمل. عمل هم کجاست؟ دوره عملی انسان یعنی دوره حیات. ما تبن آدم و انقطع عمله. وقتی انسان میمیره دیگه دستش از عمل قطع میشه. یه معدود چیزهایی میمونن که آثارش به انسان پایدار میرسن. اما دیگه تمام میشه. دوران تمام شد. این اصل. حالا شما ببینید چه میفرماید امیرالمومنین برای این گروه سوم. منهم من یطلب الدنیا. یه گروهی هن که نه، اینا معیارشون عوض شد. مطابق اون اصل نیستن، مطابق اون اصل، بلکه یطلب دنیا، دنیا مطلوب این هاست، دنیا رو طلب میکنن. به عمل الاخره، به یه اعمالی که این اعمال برای آخرته، اما این اعمال رو اینها صرف دنیا میکنن، میخوان از این اعمال به دنیا برسن، نه انگیزه اخروی ندارند. حالا توضیحش میاد. ولا یطلب الاخره، اینا هرگز آخرت مطلوبشون نیست، به عمل دنیا که این درسته. با عمل کرده دنیا بخواهند به آخرت برسن، نه. اینا میخوان دنیا رو به دست بیارن، مطلوبشون همین دنیا، شهوات، لذت‌ها، مقام‌ها، ریاست‌ها، جاها، همه چیز دنیا، همه ی اون چه که دنیاست، این رو به دست بیارن با عملی که این عمل رو در حقیقت نباید برای دنیا صرفش کرد، برای جهان آخرت و سرمایه است که و من حیات دنیا فی الاخرته لا متاع. این متاع اون سوئیست. اما اینا متاسفانه دارن بد عمل میکنن. چطور؟ حالا به این شیوه توضیح میده. اینا جوری عمل میکنن که این عمل و این رفتار در حقیقت مستحق رسیدن به جهان آخرت برای انسان. انسان رو مستحق این میکنن. اما از این اعمال اینا آخرت رو اراده نمیکنن. دنیا رو طلب میکنن. خیلی بدتر شد. یعنی این ولو اون گروه دوم خیلی انسانهای خبیث زشت شر بدی بودن، اما اینا هم کم از اونها ندارن. گروه سوم قد تامن من شخصه، قد تا من من شخص تا من ای خفزه حنا، یعنی هنگامی که انسان خودش رو زیر میگیره، خودش رو پایین میاره، اصلا تا من از ماده اطمئنه دیگه، یعنی آرام با وقار، تا من من شخصه. اینا کسان که تو جامعه خیلی سربزیر و خیلی با تومنین و با وقار حرکت میکنن با دیگران. و قارب من خطوه، قارب یعنی نزدیک کردن، من خطوه خطوه یعنی قدم، خطوه قدم، اینا گام هاشون رو کوتاه برمیدارن، نزدیک به هم میذارن، یعنی چی؟ خیلی با احتیاط قدم برمیدارن، خیلی زیرکانه، خیلی حساب شده و خیلی متواضعانه، کاملا ظریف. و قارب من خطوه و شمر من صوبه، شمر جمع، جامه شون رو جمع میکنن و ارتفع. ببینید در اون آیه شریف خدا پیامبر فرمود و ثیابک فطهر، پیامبر جامه تو پاک کن. خب این تعبیر و ثیابک فطهر رو اونجا گفتیم در سوره مبارکه مدثر خدمت دوستان. گاهی بعضی‌ها میگن مراد از این ثیابک، یعنی نمیگن، استفاده میشه واقعا از عبارت اینی که یعنی جامه تو پاکیزه کن. خب همون ظاهر لفظ رو میگن، ثیابک فطهر، جامه تو پاکیزه کن. بعد میگن این جامه، این جامه نیست، مراد این لباس تن نیست صرفا، بلکه و لباس و تقوا ذالک خیر است، اون جامعه تقوای پسندیده یه پاک برتن کن. بسیار خوب، اینو تعابیر خوبی صرفای قشنگیست، اما یه معنای دیگه اینجا وجود داره و اونه که وسیاب کفتهر برخلاف این معنا که گفتیم نشانه یکی از ویژگی های خصوصیتی انسان است که از بین میبرد انسان رو. اگر اون از بین رفت انسان آقا میشه، برپا میشه، با اون نیست مگر کبر، تکبر. بعد میگید چه ربطی داره به این آیه وسیاب کفتهر؟ این وسیاب کفتهر یعنی وسیاب کف قصر، یعنی جامت کوتاه کن. خب حالا خود لفظ جامه کوتاه کردن رو ببینیم، بعد اون کنایه این استفاده میشه. بله شما این میبینید کسانی که جامه کوتاه نمی کنند، عروسان رو میبینید، نو عروسان رو، اینا جامه عروسی که به تن میکنند یه مقداری دنبالش کشیده میرود و دل میرود، دامن کشان، این حالا دامن کشانه دیگه، این دامن کشیده میشه. در میان عرب هم رسم بود، بزرگان کما که تو فیلم ها میبینید، تصاویر میبینید، سلاطین قدرتمندان وقتی به تخت مینشستن دنبالشون چی بود؟ و این شنل سلطنتیشون کشیده میشد روی زمین. بزرگان و رؤسای قبائل در میان عرب چنین بودن، اینا جامعه به تن میکردن، از نشانه های تفاخرشون این بود که لباسشون کشیده میشد و دامن کشان حرکت میکردن. اینو در تعابیر عرب میگن و یجر رو به زیله، یعنی دامنش روی زمین میکشید. خود این نشانه نخوت و تکبر است. و ثیابک فطهر، جامت رو پاک کن و تطهیر کن، نظر رو زمین کشیده بشه، یعنی کبر رو از وجود و جانت به در ببر، یعنی متواضعانه رفتار کن. خب این خودش یه عنوان بسیار زیباست. اینها و شمر من ثوبه، اینا جامعشون رو جمع میکنن، این سعی میکنن خیلی با تواضع و بدون تکبر با دیگران رفتار کنن. خب تا اینجا که این کارها کارهای خوبیه دیگه، یعنی این کارهایی که باید باش چی خرید؟ آخرت رو خرید دیگه، همونطور که گفتیم. قد تا من هم این شخصه، اینا خیلی با وقار و متانت حرکت میکنن. قارب من خطوه، گامها رو نزدیک میکنن، شمرده حرکت میکنن، تو زندگی روششون شمرده حرکت کردن. شمر من صوبه، دامن لباس رو جمع میکنن، تکبر متکبرانه برخورد نمیکنن. و زخرف من نفسه للامانه، زخرف از ماده زخرف میاد، زخرف یعنی آراستگی، چیزی که ظاهرش آراسته است میشه، ظاهرش آراسته میشه زخرف. سوره زخرف رو خدمت عزیزان گفتیم، به یک کلامی که خیلی ظاهر آراسته ای داره اما محتوایی نداره میگن مزخرف. این که میگن مزخرف نگو، در حقیقت یعنی این چیزی که ظاهرش خیلی خوبه اما پوچه، محتوایی نداره، توجه داری؟ زخرف آراستگی این چیز. این و زخرف من نفسه، نفسش رو، وجودش رو کاملا می آراید. به چی می آراید؟ لل امانه، با امانت، برای امانت. اصلا عنوان امانت و امین بودن، سوره مبارکه مریم خدمت عزیزان شب جمعه چی گفتیم؟ وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادقا الوعد، صادق الوعد بودن اسماعیل رو که مطرح کردیم، گفتیم این وفای به عهد در کنار امانتداری و صدق سه عاملی است، صداقت، وفاداری، امانتداری، که عنصر اعتماد رو در جامعه پابرجا می‌کند و بدون اعتماد جامعه فرو می‌ریزد. روابط اجتماعی اصلاً سامان پیدا نمی‌کند مگر اینکه اعتماد باشه. یکی از عناصر سگانه، از لا سگانه اعتماد، بحث امانتداری است و این مقام مقام بزرگی است. و اصلا فراتر از این، این مقام اون مقامی است که خدا وجود انسان رو لایق این مقام در آفرینش قرار داده، که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، ادامه آیه سوره مبارکه احزاب، امانتداری انسان شاخصه وجودی اوست که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. قد زخرف من نفسه للامانه، خودش رو می آراید به عنوان یک انسان امین تو جامعه. خب تمام این کارها رو برای چی می کند این انسان، این گروه سوم؟ با حالی که مطلوب این چیست، این کارها رو برای چی می کنه؟ من طلب دنیا، تمام این کارها رو برای دنیا می کنه. یعنی تمام اینها نیرنگ و دقلی بیش نیست. اون جمله زیبای علی ابن موسی، لبسنا للخدا مسوک زبین فویل للغریب اضاعتانا، بر تن جامعه پوستین میش پوشیده این، به حالی که درون آن چیست؟ گرگ است. فویل للغریب، وای به حال یه ناشنایی که میاد سراغ ما، بعد با او چگونه عمل میکنیم؟ این کسی است که ظاهر رو به این ویژگی ها راسته است. اما و تخذه، جان مطلب اینجاست، و تغذا ستر الله ذریعتن الى المعصیه، اما تمام این ستر و پوشش های الهی رو، این امنیت پوششش از سوی خداوند برای انسان، اون وقار، متانت، دوری از کبر، اجتناب از کبر، تمام اینها یه پوشش های الهی است که خداوند در جامعه تقوا به انسان داده است. این ستر الهی رو ذریعه، یعنی وسیله، وسیله ای میدوند برای رسیدن به اون مقاصد معصیتکارانش. یعنی پشت اینها هیچ حقیقتی وجود نداره، تمام اینها رفتارهای ریاکارانه است، فریبکارانه است. اینم یک گروه از انسان ها، یک گروه از انسان ها که تو جامعه سرشون پایین میگیرن، متوازانه رفتار میکنند، با دیگران مشی اردوستانه میکنند و خودشون رو امین جلوه میدن. چه میکنن چه میکنن؟ اما تمام اینها دامی بیش نیست. و تخذ ستر الله ذریعتن الى المعصیه، پناه به خدا میبره. این گروه فکر میکنید از گروه قبلی اینها آبروی بیشتری دارند، اینها وضع حالشون بهتر است، یا اونای قبلی بهتر از اینها بودن که هرچه بود عیان کردند، المعلنو به شر، شرشون رو کردند. اما اینا فریبکاری کردن با جامعه، دغلکاری کردن با جامعه. و اتخذ ستر الله ذریعتا الى المعصیه، یه احتمال استفاده دیگه هم یعنی تو این قسمت پایانی کلام امام میشه، و اتخذ ستر الله ذریعتا الى المعصیه، این انسان یه سوء استفاده بدی کرد و میکنه این نوع رفتار، این نوع انسانهایی که این رفتار رو دارن، و اون اینه که خداوند میپوشاند انسانها را، خداوند نیت انسان‌ها رو از دیگران پوشیده است. دو نفر در آن واحد یک کار مشترک انجام میدن. شما نمیتونید بگید که ارزش کدوم یکی از این دو کار بیشتر است. نمیتونیم داوری کنیم چون نیت اینها رو نمیدونیم. نمیدونیم آیا این مسجد ضرار است یا مسجد قبا است. نمیدونیم کدام مسجد است. نمیدونیم عمل چه مقدار خلوص دارد و چه چگالی دارد، که وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و رسول النبی. یا باز شب جمعه گفتیم خدمت دوستان در همون سوره مبارکه مریم بحث اخلاص رو مطرح کردیم. میزان رو خدا میداند که چه کسی اخلاص دارد و ارزش او و عمل او چه مقدار است. این دست خداست. اینها خدا پوشوندشون، پوشش داد نیتشون رو، و اون دغل درونی اینها و نیرنگشون رو رو نکرد. اما اینها و اتخذ ستر الله، این انسان این ستر و پوشش خدا رو استفاده کرد، راهی قرار داد برای ارتکاب معاصی و زشت کرداری ها و رفتاری ها. خدا پوشاند ستر و ستر، اما این فکر کرد که انه غفل، گویا خدا غافل است، هر کاری خواست کرد. سوء استفاده کرد از ستار العیوبیه خداوند سبحان و چنین رفتار نابجایی رو مرتکب شد. هر دو معنا رو استفاده میکنیم. این شد گروه چندم. سوم بریم سراغ چهارمی تا برگردیم انشاءالله. فرمود و منهم گروه چهارم من ابعده عن طلب الملک زعولت نفسه. گروه چهارم کسانی هستند که دور کرده است او را از طلب ملک، از طلب قدرت، جاه طلبی، عرض به خدمتون حکمرانی و ملک، هر گونه قدرتی. زعولتون، زعوله یعنی حقارت، حقارت و نفسه، دون همته، اصلا رای پستی دارد. بعضی از تو روایات داریم که مصاحبت و دوستی نکنید با کسانی که یفیل و رأیه، یفیل و رأیه، کسانی که رأیشون فیله دارد با اونها دوستی نکنید. یعنی اونایی که پست رأیند، دون همتن، بهشون مشورت میکنی که میگی من این خواهم تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم، میکن میگه بابا ول کن، از تو گذشته دیگه، سن تو و حال تو به چه درد، اونا که درس خوندن به کجا رسیدن، ول کن، حوصله داری. میگه میخوام این توسعه رو بدم تو کارم، این اقدام رو بکنم، میگه بابا بسته دیگه، سن نار انار میاد، نمیدونم چی میگن، پنسیل یک کیلو زعفران چی، یه چیزی بالاخره، حالا بالاخره آقا میاد بس است دیگه، چه کاری داری به این کارا دیگه، عرض به خدمتتون کفایت میکنن دیگه، چرا قدم بعدی برمیداری؟ حالا کارآفرین باشی چه اتفاقی میفته، کی قدرت میدونه؟ راه کن ول کن. اما کسانی دارید که وقتی با اینها چنین مشورت ها میکنید، به گونه ای در شما انگیزه ایجاد میکنن که فردا اقدام میکنید. گفتن از مصاحبت و دوستی با کسانی که یفیل و رعیه اجتناب کنید. با دون همتان سست رعی مشورت نکنید، دوستی نکنید، اینها شما رو به زیر می آورند. این زعولت نفس دارد، یعنی حقارت نفس دارد. و انقطاع و سببه. پس گروه چهارم کسانی هستند که از قدرت واماندند. اینها طلب ملک نمی کنند. اینا خیلی از کارهای تابع اون طلب ملک، خیلی از مفاسد رو ازشون نمی بینید، خیلی از ظلم ها رو ازشون نمی بینید، اما به خاطر اینکه اینا نفسشون حقیر است. و این ون قطاع و سببه، چون اسباب از دستشون قطع شده، سبب ملک ندارن، مسیر براشون هموار نیست. حالا این میگید این مثل گروه چندم شد، تا الان که داره مثل گروه دومیه میشه یا مثل گروه اولیه، مثل گروه اولی میشه؟ نه نه، ادامه شو که بخونی میبینید فرق داره با گروه اولی. فقصرت حل حالا علا حاله، لذا اینها رو کوتاه کرده است، این ناتوانیشون در همین حالی که هستن باقی گذارده است. اینها به لحاظ اون حالت زعولت و حقارتی که دارن در همین حال فعلی و جایگاه فعلی ماندند، عبس شدند، تمام. فقصرت حل حالا علا حاله، حالا بعد چی میکنه این انسان؟ این میشه فرقشون با اون گروه اول. فتحلا بسم القناعه، فتحلا بسم القناعه. این بعد وقتی میبینه این حالت رو که اون رأی و انگیزه و اون توانمندی به اصطلاح این سونسو زدن و ملک به دست آوردن و اینها رو ندارد و پی دنیا باشد، تو دلش لک میزنه، اما اسباب نیست، توانایی درونی نیست براش، چاره دیگری میکند. فتحلا بسم القناعه، خودش رو تحلی میکنه. تحلی چیه؟ آراستگی، از ماده حلیه میاد، خودش رو می آراید به چیزی با عنوان قناعه. میگه گنج زرگر نبود، کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان، این داد. ما انسانی هستیم قانعاً به ما رزقه الله، ما احساس کردیم که در این دنیا بالاترین سرمایه و گنج قناعت است. این مفهوم قناعت تو وجودش نیست. خاطرتون هست یه وقتی قناعت رو یه تعریف نوعی کردم خدمت دوستان عزیز. قناعت رو اگر بخوام زیباترین و دقیقترین تعریف داخل پرانتز داشته باشیم، قناعت یعنی خرسندی به وضعیت موجود، وقتی انسان نسبت وضعیت موجودش خرسنده، یعنی قانع. خیلی تعریف دقیقی است این. و این گنجیه، این رضامندی، اینه که انسان از زندگی خودش راضی باشه، از شرایط خودش راضی باشه. این اصلا یه پله اصلیه برای موفقیت‌های بعدی. معنی واقعی قناعت اینه در حقیقت. این فتح الله باسم الغناء، اسم خودش رو قانع میگذارد و خودش رو نشان میدهد که انسان قانعی است. و تزین به لباس اهل زهاده، و خودش رو میآراید و زینت میکند به لباس اهل زهد. یعنی دیگه دستش نرسیده به قدرت، دستش به ثروت نرسیده، اما میگوید دنیا چرک دست است، ما رغبتی به آن نداریم. در قالب اهل زهد پارسایان به در میاد، اما پشت این پارسانمایی و پشت این قناعت نشان دادن چیست؟ باز اهداف رسیدن به دنیا. باز پشت اینها حقیقت زهد ورزی نیست، فلسفه قناعت در جانش نیست، بلکه این رو راهی میداند، فعلا قالبی میداند برای اینکه از این قالب خودش رو چه بکند، شاید بتواند به خواسته ها و مطالبش برسانه. این گروه چندم، گروه چهارم. خب ببینید، امیرالمومنین تا اینجا ادامه‌شو بگم من، و تزین به لباس اهل زهاده، اما در حقیقت ما میفهمند ولیس من ذلک فی مراهن ولا مقدا، این هیچ شب و روزی نه زاهد بوده است نه قانع، این هیچگاه در جایگاه زهد و قناعت، در کوی زهد و قناعت هیچ شب و روزی را به سر نبرده است. یعنی اصلا با این مفاهیم کاری نداره، آشنایی نداره، ارتباطی نداره. اون کلمه و واژه رو معنا کردم، اما به لحاظ ادبی هم بگم مراح از ماده روحه و مقدا از ماده قدوب دیگه، صبح و شام. این مراح میتونه مصدر میمی باشه، میتونه اسم مکان باشه، یعنی جایی که انسان صبح در آن به سر میبرد، یا به شب به سر میبرد، یا صبحگاهان به شبگاهان. هیچ صبح و شامی در وادی تقوا، در وادی زهد و قناعت نبوده، هیچگاه در کوی زهد و قناعت خانه هیچ صبح و شامی نکرده است. هر دو معنا که عرض کردم، پس بنابراین این یه نیرنگی بیش، ریایی بیش نیست که نشان میده. خب این چهار گروه. برگردیم یه مرور ابتدایی داشته باشیم، یه مرور جمع‌بندی داشته باشیم به این چهار گروه. گروه اول کسانی بودند که مهانت نفس داشتن، سستی و پستی نفس داشتن، ابزار براشون مهیا نشد، مال و ثروتی هم نداشتن که اگر هر کدوم از این موقعیت‌ها رو پیدا می‌کردن، می‌تاختن به میدان فساد و تباهی و شر آفرینی. این گروه اول. به اینها میتونید بگید واماندگان سست رأی. واماندگان سست رأی، این گروه اول یا تیپ اجتماعی است که در تمام عصر و زمان‌ها دیده میشه، که خدا نکند که اینها فرصتی پیدا کنند. یه تعبیری داریم تو روایات، بپرهیزید از کسی که من لم یکن ثم کان. ترجمهش کنید، من لم یکن ثم مکان، اونی که چیزی نبوده بعد چیزی شده است. تو روایت داره، اگر دستم را در دهان اژدرها ببرم، احب الی من اسأل ممن لم یکن ثم مکان، برای من بهتره از اون کسی که چیزی نبوده بعد چیزی شده طلب کنم. بعد شما به این من لم یکن ثم مکان به تعبیر مشهدی خودمون میگید چی؟ نو کیسه. توجه دارید؟ میگید نو کیسه. اینا کسانی هستند که اگر موقعیتی پیدا کنن میبینید عجب نو کیسه هستند، عجب شری به پا میکنن، دری به تخته بخورد، یه موقعیت اقتصادی برای اینا پیش بیاد، بعد میبینید خودشون، زنشون، زندگیشون، بچهشون چه قوقایی میکنن، چه مفسدهی به پا میکنن، کوس رسوایی اینها شهری رو و ملکتی رو و عالمی رو بر میدارد. این گروه اول. اینها واماندگان سست رأی. گروه دوم که شمشیر میکشد، شر به پا میکند، از تمام قدرت استفاده میکند، هیچ باکی هم نداره، همه کارا را انجام میکنه، ستمگاه. بعد برای چی؟ برای حطام دنیا، ستمکاران دنیا زده. گروه دوم، اینم یه تیپ شخصیتی است که در جامعه بشری، این تقسیم امیرالمومنین من تأکید کردم و ناس، این مال محله ما، شهر ما، استان ما، کشور ما نیست. این کل بشریت رو در دل زمان امیرالمومنین دارن این وجوه منفیش رو مطرح میکنن و این چهره ها رو. ستمکاران دنیا زده. گروه سوم، کسیه که مطلوبش دنیاست نه آخرت، اما جوری عمل میکند که میخواد نشان بده که عملش عمل برای آخرت است. میشه دنیا، اما هدفش دنیاست. دنیا طلبان دغلکار، گروه سوم، به تیپ اجتماعی و شخصیتی است که میشه به اینها گفت دنیا طلبان دغلکار با دغل و نیرنگ. گروه چهارم کسانی بودند که ملاحظه کردید، یعنی فرق اینها با گروه اول چی میشه؟ اون گروه اول ضعف نفس داشت، ابزار نداشت، اسباب نداشت، دنبال کار خودش بود. این گروه چهارمی هم همین حالت رو داشت، اینم موقعیتی نداشت، ابزاری نداشت، اما رفت به سراغ این که خودش رو در قالبی جا بزند و ویژگی هایی رو ابراز بکند که مثلا نشان بده که این بالاخره این اهل قناعت است، اهل زهد است، اهل پارسایی است و از این طریق بخواد یه مقبولیت و محبوبیتی برای رسیدن مقاصد خودش پیدا کنه. این مقدار اومد این نیرنگ بازی ریایی را اضافه کرد. مثلا این گروه چهارم میشن پارسایان ریایی. گروه چهارم پارسایان ریایی. گروه سوم دنیا طلبان دغلکار. گروه دوم ستمگاران دنیا زده. گروه اول واماندگان سست رای. این چهار گروهی هستند که در جامعه در دل زمان دیده شدند عزیزان، که وجه مشترک تمام اینها نگونساری است، شقاوت، ناکامی و بدبختی است در دنیا و هلاکت و ویرانی. این چهار. حالا اینها رو امیرالمومنین فرمود، بعد می‌فرماد و بقیه رجال غض ابصارهم ذکر المرجع و عراق دموعهم خوف المحشر. از اینجا وارد میشه امام با نیکبختان سعادتمندی که به تمام سعادت و نکویی دست پیدا کردن حال روز اونها رو میگه. اینها به ظاهر الان گروه پنجم هستند که باز تو خود اینها دسته هایی، طبقاتی، حالاتی رو امام مطرح میکنن که فوق‌العاده شگفت‌انگیز گمان من بود که شاید بتوانم خدمت دوستان این بخش خطبه رو بگم و این خطبه شریف رو به دو نوبت تمام کنم، اما نمیشد. واقعا مطالب در حدی بود که حاجت به توضیح بیشتر بود و انشاءالله نوبت آینده بخش پایانی این خطبه شریف و گرانسنگ 32 نهج البلاغه رو خدمت عزیزان میگیم. فقط هم یه جمله شو اشاره میکنم. فرمود و ناس علی اربعه اقسام. بله، ناس بر چهار قسمت وقتی اون شقاوتمندان رو میگفت. اما اینجا که به نیکان رسید چی گفت؟ نفرمود ناس، فرمود بقیه ناسون نه، بلکه بقیه رجالون. بقیه رجالون، تعبیر امام عوض شد. بقیه رجالون، کلمه رجال دو معنا داره تو قرآن. گاه رجال نقطه مقابل نساء است. للرجال نصیب من مکتسبو و للنساء نصیب من مکتسبنه. درآمد اقتصادی مردا بالا خودشون، زنا بالا خودشون. آیه شریفه. اصالت اقتصادی مرد و زن رو مطرح میکنند. استقلال اقتصادی زن و مرد رو. نساء و رجالند، یعنی زن و مرد. اما گاه رجال در قرآن به معنای زن و مرد نیست، بلکه اونجا رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مراد از رجال مرد نیست، یعنی بزرگان. و علال اعراف رجالون، در قیامت در اعراف رجالی هستند که یعرفون کلن به سیماهم، اهل قیامت رو میشناسند. در میان این رجال صدیقه طاهره است. اینجا بس مردان نیست، رجال یعنی بزرگان. گاهی ما تو این کلمه رجل سیاسی یعنی مرد سیاسی یا نه انسان بزرگ سیاسی، این گاهی در تفسیر این سوال و بحث میشه. پس رجال دو معنا داره. اینجا امیرالمؤمنین و بقیه رجالون، اینجا مراد مرد نیست، بلکه حالا از کجا میفهمیم این مراد است یا اون مراد است؟ اینو به اصطلاح عربی میگن از قرائن میفهمیم، دیگه قرائن کلامیه که وجود داره. اونجا فرمود ناس، اینجا بود بگه ناس، اما فرمود رجال. پس منظورش چیه؟ همون ناسه. اما با تعبیر شگفت و وزینی که دیگه اینها رو ناس نمیگه امیر با این گروه نیکبخت رو، اینا رجالن، اینا بزرگانن، زنشون، مردشون، اینا بزرگانی هستن در پیشگاه خداوند که این ویژگی ها رو دارن که انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان امیرالمؤمنین واقف آگاه بگردانند.